أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دست راجع به استصحاب و قاعده یقین و مقتضی و مانع تمام شد و باید امرو بحث این بکنیم که شیخ بزرگوار فرموده استصحاب برای رفع مانع نه برای اثبات مقتضی، که بحث فوق العاده مشکلی هم هست، اختلاف عجیبی هم در اصول هست. اما این فصل قبلیمون که فرق بین مقتضی و مانع و استصحاب چیه یه مقدار صحبت کردم، مثل این که نتوانستم خوب بفهمونم، لذا چند نفری در این مسئله اشکال داشتن و چون مسئله مهمی است تکرارش کنم جا داره. گفتم سه تا قاعده داریم، یه اشتراکی با هم دارن، یه امتیازی از یک دیگر دارن. استصحاب، شک ساری یعنی قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. دیگه مختصر بگذارم به مقتضی مانع برسیم. گفتیم هر سه اینها شک داریم، یقین داریم. این اشتراک بین این سه تا قاعده. اما امتیازشون اینه که استصحاب قضیه متیقنه مشکوکه الان هست و متحدم هستن. قضیه متیقنه عین مشکوکه، مشکوکه عین متیقنه. مثل عدالت زید، میدونستم عادله، الان نمیدونم هست یا نه. یقین به عدالت الان هست، شک در عدالتم الان هست. اما این یقین و شک گفتم ممکنه زمانهاش با هم تفاوت داشته باشه، اما بالفعل اینطور است که یه قضیه متیقنه کان علا یقین من تهارته فشککت فی. قضیه متیقنه اوله، قضیه مشکوکه بعد. یعنی به عبارت دیگر متیقن و مشکوک در دو زمانه، اما در اون وقتی که شک می کند مشکوکه اوله، متیقنه بعده. بله، زمان شک گاهی جلو و عقبه، یعنی اول شک پیدا میکند بعد یقین پیدا میکند. شک داره زید عادل یا نه، یه قدی فکر میکنه میبیند که یک سال قبل این عادل بوده، پشت سرش نماز میخونده. این تقدم و تأخر طوری نیست، اما بالاخره متیقن مشکوک عین یک دیگه، متیقنه مقدم مشکوک بعد. این استصحابه. در قاعده یقین این حجت یا نه. خب بحثمون یک کتاب مفصل از مرحوم شیخ انصاری راجع به حجیت استصحاب و بالاخره همه میگن استصحاب فی الجمله حجته و کم پیدا میشه یک کسی بگید اصل و استصحاب حجت نیست. اما قاعده یقین یه اشتراک با استصحاب داره و این که یقین داره شک داره، یقین داره به عدالت زید، شک داره در عدالت زید، الا این که در وقتی که شک در عدالت زید میکنه دیگه قضیه متیقنه نداره، اون قضیه مشکوکه میاد متیقنه رو از بین میبره دیش، یعنی میدانه زید عادل بود، الان نمیدونه اون دونستمه درست بود یا نه، یعنی قاعده مشکوک اومد متیقن رو ریشکنش کرد، الان نه یقین نداره، شک فقط داره زید عادل است یا عادل نیست. ببین قاعده یقین که تو جلسه قبل گفتم اصلا نمیدونم چرا قاعده یقینش میگن، این که بهش میگن شک ساری خیلی خوبه، یعنی شک ما سرایت کرد به یقین ما، یقین ما را از بین برد. این آیا حجته یا نه؟ گفتن نه. چرا نه؟ دلیلی بر حجیتش نداریم، نه عقلا نه شرعا. دیگه شما تقاضا دارم حالا که استصحاب شروع کردیم تا آخر در ذکرتون باشه ببینید یه دلیلی نفیان اثباتن برای قاعده یقین میتونید بیارید یا نه، نفیانش خیلی اهمیت نداره، خب نه حجت نی، اما اثبات حجت قاعده یقین مثل استصحاب دلیل نداریم، عدم و دلیل کفایت میکنه برای عدم حجیت، به اینم میگن قاعده یقین. اما قاعده مقتضی و مانع این اصلا اصلش یک مسئله فلسفی است، زو مثلا تو فلسفه بعض اوقات میخوان یه مطلبی رو درستش بکنند و بگن معلول هست، میگن مقتضی موجود مانع مفقوده، این عدم مانع را جزء علت تامه حساب کردن. معمولا حتی بزرگان در کلمات صدر متعلهین من بارها دیدم و در منطق هست یه چیز شهرتی علمی هم هست، مقتضی موجود مانع مفقود پس علت تامه موجوده، مثل این که عدم مانع را جزء علت تامه میدونن، علت تامه را مرکب میدونند از این که مقتضی موجود مانع مفقود. خب تو فلسفه یه ایراد حسابی شده و اون اینش که آقا این مقتضی موجود مانع مفقود علت تامه بسیطه و این مرکبی که شما درست کردید اونم مرکب عدمی معنا نداره و اون که کار میکنه همون مقتضی اثره و اگر میگی مقتضی موجوده مانع مفقوده این کلای صدر اعظم رو سر نوکر میذاری، مانع موجوده نمیذاره مقتضی اثره نه اینکه مقتضی مرکباً علت تامه باشد. و علت تامه همیشه بسیطه، مثل مقدماتشه. تصور میکند، اون تصوره تصدیق درست میکنند که ما قائل به این هستیم هر کدامش علت تامه بر دیگری. تصور تصدیق درست میکنه، تصدیق عزم درست میکنه، شوق درست میکنه، اون عزم اراده درست میکند، اراده فعل را ایجاد میکنه. هزا اون اراده ما علت تامه برا فعل ما دیگه، مانع و عدم مانع و اینا اصلا تو این علت تامه نی. بله معلومه که علت تامه یعنی اراده ما در وقتی میتونه کار بکنه که مانع نباشه. مثلی که شما خیلی کار میخواید بکنید اما نمیشه، میگید چرا نشد، میگید فلانی نجزاش مانع در کار بود نتونستن. این نه معناش این باشد که علت تام مرکبه از مقتضی و عدم مانعه، نه، این همون اقتضای فقطه. علت تامه یعنی مقتضی، مقتضی مقتضا آوره، اما اگه مانع در کار باشد اون مقتضی نمیتونه تأثیرشو بکنه، و الا اگه مانع نباشد اثره اون مانعه که نمیذاره. و اما عدم مانع این جزء علت تامه نیست. معمولا در فلسفه اینجورها گفتم، اما یه حرف دیگه هم هست و اون اینه که این مقتضی و عدم مانع، و گفتن عدم مانع اگر باشد که مرکبه، گفتن خب مرکب باشه. وقت اشکال کردن گفتن عدم مانع که عدم که نمیتونه چیزی مؤثر باشه، مالش فلیس فهوه به قول حاضی سبزواری در منظومه مالش فهوه لیسا. حاضی سبزواری گفتن که عدم مضاف بهره از وجود داره، لذا گفتن مرکب و اونم مقتضی و عدم مانع و اگر بگی عدم چیزی نیست، میگم نه، عدم ازلی چیزی نیست، عدم مطلق چیزی نیست، اما عدم مضاف بهره از وجود داره، چون بهره از وجود داره جزء علت تامه میتونه بشه. ازا گفتن مقتضی موجود، عدم مانع مفقود، عدم مانع و موجود گرفتن، گفتن اثر. اما بزرگان مثل استاد عزیز ما حضرت امام می گفتن آقا این عدم موزا بهره از وجود داره دیانجه، مضافن الیه بخواد عدم رو موجودش بکنه این که نمیشه. کلای به قول حضرت امام کلای صدر اعظم و سر نوکر گذاشتن، مضافن الیه موجوده، گفتن که موزا بهره از وجود داره. مش که تو ادبیات اگر یادتون باشه یه قاعده کلی داشتن که گاهی مضاف از مضاف الیه استشراق میکنه، اون حالا نکته ادبی بود و مربوط به بحث الان ما نیست. اما به قول حضرت امام آخه معنا نداره استشراق، یعنی یه امر عدمی از یه امر وجودی استشراق کنه، بهره از وجود پیدا کنه. یه همونه مضاف الیه موجوده، گفتن که مضاف موجوده. خب تا اینجا مطلب میرسه به اینجا که مقتضی اگه موجود شد دیگه اثر اثرم، مگر این که مانع تو کار باشه نیذاره مقتضی تأثیر خودشو بکنه. این مسئله کم کم اومده تو اصول. مرحوم شیخ هادی تهرانی یکی از بزرگان از شاگرده خوب مرحوم شیخ انصاری، این قاضی مقتضی و مانع را تو نجف این یه شهرتی بشتا، گفتن که در زمانشون یه سراسدائی در نجف پیدا شده بود به نام قاعده مقتضی و مانع، و قاعده مقتضی و مانع را حجت می دونستن. حرفشون هم همین که می گفتن آقا مقتضی وقتی باشد اثر اثره، و وقتی که مقتضی اثر اثره دیگه اون مانع و عدم مانع و امثال اینا هیچی. یه قاعده کلی هر کجا که احراز مقتضی کردیم باید بگیم اثر اثر. چرا؟ تو فلسفه گفتیم که مقتضی اثر اثر است مگر اینکه مانع در کار باشه، اما عدم مانع جزء مقتضی باشد نه، مقتضی تقریبا علت تام است. تقریبا هم نه، اینن. و گفتن مقتضی چنانچه در فلسفه گفتن تو اصولم میگین. اون وقت اگر مقتضی موجود شد دیگه باید حکم کنیم معلول موجوده من دون این که احتیاج به چیزی داشته باشیم. وقت مثال ها زدن، من جمله مثالی که در درس قبل زدم گفتن که یه جا نجسه، سرم هم آفتاب تابید، و من غائب شدم یک ساعت دو ساعت بعد اومدم دیدم اینجا خشکه، آیا پاکه یا نه؟ اونه ای که میگن علت تامه باید عدم مانع هم باشد میگن نه، برای اینکه مقتضی موجوده اگه باید احراز بکنی عدم مانع را، بنابراین اگه احراز نکنی عدم مانع را مقتضی که تابش آفتاب باشه نمیتونه بگه پاکه. اما مرحوم شیخ هادی و شاگردهاش گفتن همین که مقتضی موجوده دیگه دنبال هیچی نیستیم، اثر اثره، و میگیم این زمین پاکه. این حرف مرحوم عاشق هادیه، با فلسفه جور میاد، با این حرفایی هم که گفتیم جور میاد، الا این که آیا در مسئله ما این عدم مانع، استصحاب عدم مانع، این استصحاب عدم مانع هست یا نه؟ یه دفعه توجه داره اصالت عدم مانع جاری میکنه، یه باد نیمده، نمیدونم مانع نبوده. یه دفعه نه ارتکازم. این ارتکاز در استصحاب ما بعد میام صحبت میکنیم که استصحاب لازم نیست بالفعل باشه. اگر راستی بعد فهمیدیم استصحاب بوده، خب همین استصحاب ارتکازی بسه. به ارتکازی به معنی علم اجمالی میشه دیگه، علم اجمالی فلسفی. یعنی تا بهش بگن که مانع چی؟ یه مانعی نبوده است. و اما اگر نتونه این حرف رو بزنه بگه مانع نبوده است، خب اون طرفش هم گیره، نمیتونه بگه مقتضی اثر اثره. و عرف این علت تامه رو مرکب میدونه. استصحاب هم یه امر عرفیست. فقه ما در جلسه قبل میگفتم یه امر عرفیست، همه موضوعاتش رو از عرف باید گره. همه فهم احکامش هم از عرف باید گره. ما که نمیتونیم فلسفه رو برداریم بریم تو فقه فقه درست بکنیم، نه. فهم عرفی، تعیین موضوعات مال عرف. و بالاخره عرف است که ما را یاری میکنه تو فقه. وقتی چنین باشن مسئله ما همینه، مقتضی موجوده، عرف میگه عدم مانع هم باید باشه. اگر میتونی عدم مانع جاری کنی اثر اثره، اگر نه صرف این که مقتضی کار خودش کرده قبول ندارم. مگر این که استصحاب داشته باشی بالفعل باشد یا ارتکازی. و در این مثالها که مرحوم عاشق هادی زده، همه مثالها استصحاب ارتکازی. به معنی این که لا توجه استصحاب جاری میکنه. قبلن باد نیمده، حالا نمیده باد اومد یا نه. نه قبلا اینجا مانع نبوده، حالا نمیدونی مانع هست که نیدر خورشید ایرا پاک کنه یا نه. نه اون استصحاب جای احراز عدم مانع رو میگیره، بلکه استصحاب بر ما اثبات میکنه عدم مانع را. وقتی یه علم وجدانی علم به مقتضی، یه علم تعبدی استصحاب، دوتا رو میذارم پهلو هم، میگم که اینجا که آفتاب بهش تابیده پاکه. و خیلی جاها داریم که یه علم وجدانی یه شک بدی، یعنی یه اصل نماز نمیدونم 9 جزه یا 10 جز، 9 جزش رو یقین دارم این علم وجدانی، یه جزءش رو شک دارم رفع مالای علمون، اون 9 جزء یقینی با این یه جزء مشکوک، یعنی این براءت، دوتا رو میذارم پهلو هم میگم نماد 9 جزءه. این دیگه اس مثبت هم نیست، در اقل و اکثر ارتباطی صحبت کردم دیگه، در اقل و اکثر استقرارش هم همینه. میدانم به فلانی بدهکارم نمیدونم 1000 تومن یا 2000 تومن، 1000 تومن یقینی، اون 1000 تومن دیگه مشکوک، یه براءت جاری میکنم اون 1000 تومن که یقین دارم، اون یقینمو با اون یعنی متیقنم را با اون مشکوک و پهلو هم میذارم، میگم دیگه بدهکار به این آقا نیستم. خیلی جاها هست. و این که سر و صدایی راجع به مقتضی و مانع پیدا شده، اولا یه بحث فلسفی است که اجمالش هم گفتن و با اون حرفای تو فلسفه بود، اصلا ربطی به استصحاب ما ربطی به فقه ما اصول ما نداره. و اما اگر بخوایم مسئله مقتضی و مانع را عرفاً درستش بکنیم، میگیم عرف علت تام را مرکب میدونه از مقتضی و عدم مانع. عدم مانع را بهره از وجود بهش میده، عدم مضاف بهره از وجود داره، یه معنای عرفیه دیگه. و شارع مقدس هم طبعا همین عرف خیلی جاها روی عدم حکم وارد کرده، من ترک السلام متعمدن فقط کفر، تو عدم مضاف هم خیلی اوقات حکم وارد کرده. یعنی ببین عرف چی میگه، هرچی عرف میگه موضوعش از او بگی، حکمش از من. که گفتم شارع مقدس تابع عرفه به این معنا. اما حالا شارع مقدس پیغمبر اهل بیت علیه السلام و بذاری کنار، ماها همه مراجع، همه کملین، همه فقها فقه را موضوعش از عرف باید بگیره. اگه از دقت عقلی بگیره میگیم این فقیه نیست، چنانچه فهمشم از عرف باید بگیره. اگر بخواد فهم دقیق فلسفی تو فقه داشته باشه این اصلا فقیه نیست. خیلی جاها اشتباه میاد جلو، خیلی جاها اشتباه میکنه. لذا ما باید تابع عرف باشیم. عرف میگه قضیه مقتضی و عدم مانع درسته و علت تامه مرکبه. بهش بگن که عدم که چیزی نیست، میگه عدم مضاف بهره از وجود داره، پس علت تامه ما هم دوتا امر وجودی، یکی مقتضی یکی هم عدم مانع. خب حالا چنانچه در مقتضی اگر شک کنی استصحاب داره، در عدم مانع هم اگر شک کنی استصحاب داره، چه فرقی با هم میکنه؟ مانع نبوده حالا نی، مقتضی بوده حالا هم. اون وقت اون استصحاب با علم به مقتضی علت تامه برا ما درست میکنه. و گفتم این عدم مانع گاهی بالفعل، گاهی متوجهون الیه، دیگه خواه ناخواه خودش عدم مانع درست میکنه. چون که ما استصحاب و عقلانی میدونیم، بعد میام در باید صحبت میکنیم. اگر هم کسی روایی بدونه باز یه قاعده کلی استصحاب داریم به دست میاره و استصحاب عدم مانع میکنه. و اگر این استصحاب عدم مانع توجه بهش نباشد، میگیم که خب ارتکازی است دیگه، امر ارتکازی. وقتی که مقتضی رو دید موجوده، عدم مانع رو ارتکازن جاری میکنه، میگه که مقتضا موجوده. بعد ازش بپرسن، علم ارتکازی معناشه، ازش بپرسن خب تو مقتضی رو میدونی؟ این که گفته عدم مانع مقتضا موجوده، این از کجا گفته؟ میگه که از عدم مانع. نمیگیم ارتکا. بنابراین اینجور میشه که یه جا نمیتونیم پیدا کنیم که مقتضی بدون عدم مانع بتونه تأثیر خودشو بکنه عرفاً. حالا در فلسفه چه گفتیم و چه باید بگوییم، اون خیلی دیگه ربطی به بحث ما نداره. البته مسئله مشکلی. گفتم به من گفتن که در زمان شیخ هادی تهرانی یه سر و صدایی در نجف بود که همه بیان البطلان میدونستن، میگفتن که مقتضی فقط نمیتونه تأثیر داشته باشه. اما ایشون میگفتن مقتضی فقط میتونه تأثیر داشته باشه، مقتضا باره بر اونه، ولو عدم مانع هم نباشه، حجت نباشه، نه امثال اینها سر صدا بود دیگه. گفتم من مرحوم آیت الله آقای بهبهانی وقتی اومده بودن اصفهان یک سال شنیدن در همین قضیه مقتضی و مانع صحبت میکردن، اما من نوشته بعضی ها رو دیدم، دیدم همون هاست که در نجف سر صدا بوده. البته آقای بهبهانی هم از خودشون چیز داشتن، مرد ملای متدین متخلق به اخلاق الله بوده. این خلاصه حرفه دیگه، بیش از این دیگه لازم نیست. چنانچه اصلا مرحوم آخون در کفایه اصلا اسمشو نیوردن، مثل بیان البطلانش دونستن. دیگران هم بحثی ازش نکردن الا شازن مرحوم ناینی تردن للباب یه چیزایی که خیلی اصلا مثل بیان البطلانش دونستن. و لذا اون موضوعشه که گفتم، اونم حکمشه که گفتم دیگه، ظاهرن اینجا نباید تکرار کرده باشم، یعنی نباید شما عزیزان تکرار خواسته باشید، یا این که باید یه جزوه نوشته باشید، این جزوه رو من بهش افتخار بکنم که بعضی از فضلای درس یه جزوه نوشتن راجع به قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. حالا بحث فردامون که مشکلم هست، مرحوم شیخ انصاری تو اصول میگن که استصحاب اگه شک در مقتضی شد حجت نی، استصحاب همه مربوط به شک در رافعه. و یه اختلاف عجیبی شد بعد از مرحوم شیخ انصاری، تقاضا دارم خوب مطالعه کنید تا فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.